ساعت 11 قبل از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در آغاز برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخش آن پروگرام روزمره سرود و سخن نشر می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. همچنین در آغاز مطالب برنامه گزارش داریم از اینکه رئیس جمهور افغانستان فرمان بخشیدن یا تخفیف حبس شمار از زندانیان زن را صادر کرده است و اینکه باشندگان ولسوالی پشترود فرا از ناامنی ها به ستو آمدند. مطالب مهم روزنامه های کابل را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزیر دفاع آمریکا میگوید توافق سیاسی یگانه راه رسیدن به پایان جنگ در افغانستان است. در نشست امروز زیر عنوان قلب آسیا در استانبول درباره صلح و رفاه افغانستان و منطقه صحبت می شود. ولیعهد عربستان سعودی مراتب همدردی و تسلیت خود را به بازماندگان قربانیان حادثه اخیر تیراندازی در یک پایگاه نظامی آمریکا تقدیم کرد و رهبران روسیه و اوکراین قرار است امروز در پاریس با هم ملاقات کنند. مشروع اخبار. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید یگانه راه رسیدن به ختم جنگ 18 ساله افغانستان دستیابی به یک توافق سیاسی میان حکومت افغانستان، طالبان و آمریکا است. آقای اسپر این موضوع را در صحبت با فاکس نیوز ابراز داشته گفت:
شما از افغانستان یاد کردید. ما در آنجا 18 یا 19 سال است که حضور داریم. یگانه راه پیشرفت یک توافق سیاسی است. اگر ما با حکومت افغانستان و طالبان به یک توافق سیاسی برسیم که یقینی سازد که افغانستان دیگر پناهگاه امن برای تروریستان نیست، کار خوبی خواهد شد. این برای ما اجازه خواهد داد تا نیروهای خود را برای تعامل با چین و روسیه تخصیص دهیم که از ناحیه آنها در دراز مدت نگرانی داریم.
وزیر دفاع آمریکا این اظهارات را در حال ابراز می‌دارد که نمایندگان آمریکا امروز برای سومین روز پیهم با طالبان در دوحه گفتگو می‌کنند. بر اساس معلومات وزارت خارجه آمریکا، بحث‌ها بیشتر روی کاهش خشونت‌ها و هموار شدن راه برای گفتگوهای بین الافغانی و آتش بس تمرکز دارد. در هشتمین کنفرانس مسما به قلب آسیا، پروسه استانبول روی صلح و رفاه افغانستان و منطقه صحبت می شود. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت این کنفرانس امروز دوشنبه از سوی رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و همتای ترکیه‌اش رجب طیب اردوغان گشایش می یابد. در این نشست وزرای خارجه 15 کشور دخیل در پروسه استانبول در این نشست وزرای خارجه 15 کشور دخیل در پروسه استانبول، نمایندگان 16 کشور کمک کننده و 12 سازمان منطقوی و جهانی شرکت می کنند. قرار است در پایان این کنفرانس اعلامیه مشترک با تعهدات جدید صادر شود. پروسه استانبول در سال 2011 به هدف همکاری های امنیتی، سیاسی و اقتصادی منطقوی برای ایجاد یک افغانستان باثبات در قلب آسیا آغاز شد. اقارب محافظان کشته شده دکتر تیتسو ناکامو را از حکومت افغانستان خواهان کمک شدند. دکتر ناکامو را رئیس یک مؤسسه خیریه ژاپنی در افغانستان روز چهارشنبه گذشته همراه با راننده، سه محافظ و یک همکارش از سوی افراد مسلح ناشناس در جلال‌آباد کشته شد. ولسخان پدر سید رحیم یکی از محافظان کشته شده ناکامو را به رادیو آزادی گفت که نواسه هایش به کمک نیاز دارند.
وظیفه اجرا کول او شهید شد.
پسرم به تنهایی کار میکرد و شهید شد. فرزندانش حال بی سرپرست شدند. نمیدانند چه خواهد شد. حکومت باید کاری کند.
شهیدانی کل او نور نمخ علاج نیز حکومت پوی یو کاریم.
جسد ناکامورا دیروز به ژاپن رسید و شمار از افغانهای مقیم ژاپن برای ادای احترام در میدان هوایی تجمع کرده بودند. ولیعهد عربستان سعودی در صحبت تلفنی با رئیس جمهور آمریکا مراتب همدردی و تسلیت خود را با اقارب قربانیان حادثه تیراندازی روز جمعه در یک پایگاه نظامی آمریکا شریک ساخت. آژانس خبررسانی عربستان سعودی میگوید که شاهزاده محمد بن سلمان از هر نوع همکاری و ارائه معلومات به ارتباط این قضیه به رئیس جمهور آمریکا اطمینان داده است. تحقیق کنندگان آمریکایی به این باورند که قتل 3 نفر از سوی یک محصل قوای هوایی عربستان در یک پایگاه نظامی آمریکا در فلوریدا یک حادثه انفرادی بوده است. 8 نفر دیگر در این تیراندازی زخمی شدند. پلیس فدرال آمریکا دیروز گفت که محمد اشمرانی 21 ساله در جریان حادثه از سوی پلیس کشته شده است. وزیر دفاع آمریکا دیروز دستور داد که تدابیر امنیتی در پایگاه‌ها و سوابق سربازان خارجی که در آمریکا آموزش می‌بینند دقیقاً بررسی شود. رهبران روسیه و اوکراین قرار است امروز در پاریس با هم ملاقات کنند. گفتگو میان رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین و همتای اوکراینی وی ولادیمیر زلنسکی روی حل نزاع در شرق اوکراین متمرکز خواهد بود. در جنگ 5 ساله میان جدایی طلبان طرفدار مسکو و نیروهای دولتی در شرق اوکراین بیش از 13,000 نفر کشته شدند. رهبران فرانسه و آلمان زمینه این ملاقات را فراهم ساختند. این اولین ملاقات میان رؤسای جمهور روسیه و اوکراین بعد از سال 2016 خواهد بود. با اینکه مسکو به جدایی طلبان در شرق اوکراین کمک های نظامی، اقتصادی و سیاسی فراهم کرده است، ولی باز هم مداخله مستقیم خود در جنگ را رد می کند. و سعد حریری صدر اعظم سابق لبنان که حدود 2 ماه پیش به دنبال تظاهرات وسیع ضد حکومتی از کرسیش استعفا داد، باری دیگر وارد میدان شده و مجدداً نامزد کرسی صدارت شده است. این اقدام حریری که سنی مذهب است دیروز بعد از آن صورت گرفت که سمیر خطیب، یکی از تاجران سنی مذهب که قبلا خودش را به کرسی صدارت و برخورد با بحران اقتصادی لبنان نامزد کرده بود، از کاندیداتوری خود منصرف شد. بر اساس سیستم تقسیم قدرت در لبنان، صدر اعظم این کشور باید سنی مذهب باشد. پایان اخبار. ساعت 11:07 قبل از ظهر به وقت افغانستان از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان فرمان عفو یا کاهش مدت حبس شمار از زندانیان زن را صادر کرده است. در این فرمان که در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان منتشر شده، دستور آزادی تمامی زندانیان زن که از سوی محاکم سگانه به کمتر از 3 سال حبس محکوم شده اند داده شده است. حدود 800 زن در محابس افغانستان زندانی هستند. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
دستور عفو و کاهش مدت حبس زنان زندانی بخشی از کمپاین حکومت افغانستان برای کاهش خشونت‌ها علیه زنان بوده که از سوی رئیس جمهور صادر شده است. ریاست جمهوری افغانستان با نشر این فرمان رئیس جمهور غنی نوشته که زنانی که از سوی محاکم سیگانه به کمتر الی 30 سال زندان محکوم شدند آزاد شوند. در این فرمان که جزئیات آن دیروز از سوی حکومت افغانستان منتشر شد، همچنان توصیه کاهش مدت حبس برای زنان هم در چند کاتگوری داده شده است که به بیش از 3 الی 30 سال حبس محکومند. به نظر می رسد اولین بار است که زنان محکوم تا به 30 سال زندان مورد عفو قرار می گیرند. شیرین محسنی رئیس کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان می گوید این گام مثبت است که کمپاین کاهش خشونت ها علیه زنان جنبه عملی می گیرد. او گفت شمار زیاد زنان وجود دارند که به جرایم اندک زندانی شدند.
اقدامی که رئیس جمهور کردن گام عملی هستن، حداقل به ارتباط از اینکه ما در قسمت مخصوصا در زنان باید در شعار نباشیم، در مرحله اجرا باید باشیم، عملا بخوایم که به ارتباط خشونت علیه زنان دست به کار شویم، اقدام بکنیم. تعداد زیادی از زنانی که مثلا در جرمهایشان خیلی جزئی بودن، جرمشان خیلی جرم شدید نبودن و اینا در حبس قرار داشتن و این یک فرصت خوبی بودن برای این تعداد خانم های زندانی که از این فرصت استفاده کنن و اینا آزاد شوند، به زندگی عادیشان برگردن.
خانم محسنی افزود بر اساس تحقیقات آنها وضعیت زنان در زندانها خوب نیست و زندانیان زن با مشکلات زیاد دست و پنجه نرم می کنند. با زنانی که به جرایم قتل عمدی، اختطاف، فساد اداری و شمار دیگر جرایم محکومند، برخورد محتاطانه صورت گرفته و تا حد زیاد شامل کاتگوری های بخشش یا کاهش مجازات طبق فرمان جدید رئیس جمهور نشد. دارند. بر اساس گزارش های رادیو آزادی که در آنها با شماره از زنان زندانی صحبت هایی که شده است، زنان زندانی از موجودیت فساد در سیستم قضایی، عدم رسیدگی به دوسیه هایشان، بدرفتاری و سرنوشت نامعلوم فرزندانشان در محابس ابراز نگرانی کردند. شگوفه یک زندانی که پیشین بر رادیو آزادی گفته بود:
فقط از خانه فرار کرده بودم، دیگه ما را دو سال قید دادم متوجه من نیستم، کس پیش دوسیه ما میگرده، خو مگم جای که کار پیسه است، جای که کار واسطه است، که چیز نیست.
اکثر زندانیان زن فرزندانشان را هم با خود دارند. مینا دختر کوچک در زندان جلال آباد است که در زندان تولد شده و امیدوار است همراه با مادرش از محبس خارج شود.
زنم پلر قتلی نکری و به من مورم بکی بندیش لرور میم او پلر میم بندیش بیمی پلر او رور میم رشن مور میم هم دلت ما سر راسیده لذبه پیداش و محبس که غاتم.
شماره از زنان جوان که به جرم فرار از خانه از زندانی اند میگویند فساد در زندان ها موجود است. بر اساس ارقام موجود حدود 800 زن در محابس افغانستان زندانی اند که اکثر آنها به جرایم اخلاقی، فرار از منزل یا کشتن اعضای خانواده هایشان محکوم به مجازات شدند.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه خبر عاجل از هلمند داریم. گزارش ها می رسانند که یک حمله انتحاری در این ولایت صورت گرفته است. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند را با خود در خط تلفن داریم. دایی صاحب، جزئیات از چه قرار است؟ بفرمایید.
سلطان کروان سلام. جزئیات از این قرار است که این انفجار که ناشی از یک موتر بم است در ولی که پول زرد صورت گرفته. عمر زواق سخنگوی والی هلمند حدیثه را تایید میکنه و میگوید که این انفجار بالای یک توله اردوی ملی صورت گرفته. تلفات دارند ولی ارقام دقیقه به رسانه ها ارائه نکرد، اما یک منبع که نخواست نامشان افشا شود به رادیو آزادی گفت که در این حمله تا به حال 8 نفر اینا ارقام دارن که کشته شدن از اردوی ملی و 2 نفر هم زخم برداشتن. همچنان گفتن که بعد از انفجار فرهای پراگنده موجود داره و امکان داره که با انفجار یک جای افراد مسلح هم وارد این تولای شده باشن.
در نزدیکی تولای خانه ها و منازل وجود داره و مردم ملکی آسیب رسیده یا نه؟ منابع شفاخانه ها چی میگن؟
چون منطقه از لشکرگاه کم در دور است، شبکه‌های مخابراتی کار نمی‌کنه، اما این مناطقی که دوری تولای بوده پر از مردم هستند و منطقه اهالی است، کاری ها وجود داره. بله،
بسیار زیاد تشکر و این جزئیات بیشتر این حمله را در برنامه‌های بعدی دنبال می‌کنیم. از ولایت هلمند سر به ولایت همجوار فرا میزنیم. برخی از دکانداران و باشندگان ولسوالی پشتکوی فرا از ناامنی های شدید در این ولسوالی به ستو آمده خواهان تامین امنیت هستند. این باشندگان از عدم ارائه خدمات صحی و تعلیمی شکایت می کنند. حفیظ نورزاد از منطقه گزارش می دهد.
عبدالسلام 80 ساله که با برخی از دکانداران و باشندگان ولسوالی پشتکوی فرا جهت دادخواهی به اداره مالی فرا آمده، میگوید که از 4 ماه بدین سو باشندگان در روستا در این ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شده و 50% اشیای دکانهایشان به تاراج برده شده است. او میگوید که اگر دولت به زندگی آنان توجه نکند، خود را در مزار آن با آتش خواهد زد.
مدت 4 ماه که ما مردم زندگی ده قریه خراب شده. مدت 80 سال سند خود من مال مردم چور شده، به مردم مال نمونده، آخر همین ملت خوردر نده. با خدا قسم که خوردر که ده قریه نکش مت کرده، زنا بچا تب خورده، سرای مردم اوار شده، به مردم زندگی نمونده. اشتا دولت یا که هم ملت هم خوره.
عبدالستار و نصرالله دو تن از دکانداران ولسوالی پشتکو هستند و میگوید نامنیای شدید در این ولسوالی باعث بیجا شدن 2000 خانواده شده است و اما باشندگان این ولسوالی که شامل زنان و اطفال نیز میباشند در وضعیت بد در دشتا و کوه زندگی میکنند و از خدمات صحی و تعلیم و تربیت نیز محروم هستند.
دولت باید غمخوار ملت باشه. 2000 خونه فعلا هضمه همین 2000 خونه وار از امیل سولی غلیکا که هست وزیر مرغداری ها یا و کو و دشت